ساعت 13 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ارتش آمریکا حمله گسترده‌ای را علیه داعش در سوریه انجام داد. روسی میگوید آژانس باید به سایت‌های هسته‌ای تخریب شده ایران دسترسی داشته باشد. عقیله کشاورز دانشجوی متهم به جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد. خوش آمدید به این بخش خبری. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام خبر داد که شامگاه جمعه به بیش از 70 موضع داعش در سوریه حمله کرده است. سنتکام در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی از این عملیات گسترده با عنوان عملیات چشم شاهین یاد کرد. این حمله پس از حمله مرگبار هفته گذشته داعش به نظامیان آمریکایی و چند سوری در پالمیرای سوریه انجام شده است. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم با اشاره به آغاز عملیات ارتش آمریکا علیه داعش در سوریه گفت همان گونه که قول دادم آمریکا از تروریست‌های داعش انتقام سختی خواهد گرفت. آقای ترامپ گفت که اگر در سوریه داعش از بین برود سوریه آینده‌ای روشن خواهد داشت. پیتکس وزیر دفاع آمریکایی جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این آغاز جنگ نیست بلکه اعلام یک انتقام است و آمریکا هرگز در دفاع از مردم خود تردید و کوتاهی نخواهد کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر گفت که این سازمان برای راستی آزمایی ایمنی سایت‌های تخریب شده ایران باید به سایت‌های هسته‌ای دسترسی داشته باشد. اشاره آقای گروسی به سه سایت هسته‌ای نتانز، فوردو و اصفهان است که اول تابستان امسال در جریان حمله اسرائیل از سوی بمب‌افکن‌های آمریکایی بمباران شدند. رافائل گروسی در گفتگو با خبرگزاری روسی ریا تأکید کرده که ایران بر اساس MPT موظف است دسترسی به سایت‌های هسته‌ای را برای بازرسان آژانس فراهم کند. از سوی دیگر بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران درباره امکان بازرسان آژانس از سایت‌های هسته‌ای گفت که به لحاظ حقوقی شورای عالی امنیت ملی باید در این باره نظر دهد. او گفت به لحاظ امنیتی صلاح نیست ما اطلاعات دهیم که چه مقدار مواد هسته‌ای و سایت‌های ما آسیب دیده است. در جریان جنگ 12 روزه اوایل تابستان گذشته اسرائیل و آمریکا پایگاه‌ها و مراکز هسته‌ای در ایران را هدف قرار دادند و دونالد ترامپ بارها با اشاره به بمباران سایت‌های هسته‌ای گفته که توان هسته‌ای جمهوری اسلامی را از بین برده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که عقیل کشاورز به اتهام جاسوسی برای اسرائیل سحرگاه شنبه اعدام شد. روز جمعه برخی منابع خبری گزارش کردند که خانواده عقیل کشاورز در زندان مرکزی ارومیه آخرین دیدار را با این دانشجوی معماری دانشگاه شاهرود داشتند. عقیل کشاورز آنگونه که برخی رسانه‌های داخلی ایران نوشتند در خرداد ماه امسال و همزمان با جنگ اسرائیل و ایران در ارومیه بازداشت شده بود. خبرگزاری میزان اما نوشته که او اردیبهشت گذشته از سوی گشت حفاظت ارتش به دلیل تصویربرداری از مکان‌های حساس بازداشت شده است. خبرگزاری میزان همچنین مدعی شده که این حکم پس از تایید در دیوان عالی و در طی تشریفات قانونی اجرا شده. با این همه درباره وضعیت این متهم و دسترسی او به دادرسی عادلانه هیچ خبری منتشر نشد. تاکنون چندین تن به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند که اغلب آنها ماه‌ها پیش از جنگ 12 روزه بازداشت شده بودند. دادگاه آخر آلمان مرد 61 ساله‌ای را به جرم بیهوش کردن، تجاوز و فیلمبرداری از همسرش برای انتشار آنلاین به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. گزارش بشنوید در همین زمینه از نسرین افشار.
در حالی که افکار عمومی جهان همچنان تحت تأثیر پرونده‌ای تکان دهنده دومینیک پولیکو در فرانسه است، مردی که سال گذشته به دلیل بیهوش کردن پنهانی همسرش ریزل و زمینه‌سازی برای تجاوز ده‌ها مرد به او در حال بیهوشی محکوم شد، حالا صدور حکمی مشابه در شهر آخن آلمان بار دیگر ابعاد هولناک این نوع جنایت‌ها را آشکار کرده. این بار مردی که به نام فرناندو پی 61 ساله و اسپانیایی تبار معرفی شده سرایدار مدرسه است. او طی 15 سال بارها شریک زندگی خود را با دارو بیهوش و پس از تعرض به او فیلمش را در اینترنت منتشر می کرده. دادگاه در بیانیه ای اعلام کرده این فرد در 34 مورد با ضبط تصاویر خصوصی ترین حریم زندگی و حقوق فردی همسرش را نقض کرده که در 4 مورد از آن با تجاوز شدید و آسیب بدنی خطرناک همراه بوده. بنابراین بیانیه متهم به طور مکرر و مخفیانه به همسرش داروهای بیهوشی خورنده، او را مورد آزار جنسی قرار میداده و نه تنها به این تعرضها بسنده نمی کرده، بلکه با فیلم برداری از این اقدامات و انتشار تصاویر آنها بدون اطلاع قربانی این لحظات را به مثابه کالای جنسی در گروه‌های چت و پلتفرم‌ها و اتاق‌های گفتگوی اینترنتی در اختیار دیگران می‌گذاشته. اگرچه اتهامات اولیه به جرایمی طی حدود 15 سال اشاره دارد، اما دادگاه شهر آخن در غرب آلمان در نهایت او را بابت تخلفات ارتکابی بین سالهای 2018 تا 2024 گناهکار شناخت. دادگاه همچنین او را به جرم تبدیل کردن کانون خانواده به شکنجهگاهی تاریک به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. هرچند بخش عمده جلسات دادگاه برای حفظ حرمت قربانی پشت درهای بسته برگزار شد، اما وکیل او تاکید کرد که موکلش سرانجام توانست صدای خود را به گوش عدالت برساند. شهادت این زن درباره رنج‌هایش نقطه عطفی در دادگاه بود. اگرچه طبق گزارش پلیس جنایی آلمان که تقریباً همه ی علیه زنان و با نقض رابطه اعتماد صورت می‌گیرند، اغلب پنهان می‌مانند، اما این بار عدالت توانست از دیوارهای اتاق خوابی که به صحنه جرم تبدیل شده بود عبور کند. به گزارش CNN این پرونده ها فراتر از یک جنایت فردی، روایتگر سقوط هولناک اعتماد در بستر خانواده و تبدیل آن به سلاحی برای خیانت است. الگویی که پیشتر با شجاعت ژیزل پولیکو جهانی شد. او با حضور و کنار گذاشتن نقابش به دنیا نشان داد که چگونه حریم امن خانه می تواند با داروی بیهوشی و قساوت یک همسر به قربانگاه تبدیل شود. اما حمایت دیگر زنان از او باعث شد صدای ژیزل از مرز یک روایت شخصی فراتر رفته و به نمادی از مطالبه عدالت بدل شود. آنچه این پرونده را تکان دهنده تر می کند نقش فضای مجازی است. قانونگذاران اروپایی در این مورد از پدیده‌ای به نام دانشگاه آنلاین خشونت سخن می گویند. جوامع مخفی در گروه‌های چت که در آن متجاوزان نه تنها ویدیوهای جنایت خود را به اشتراک می‌گذارند، بلکه روش‌های حرفه‌ای بیهوش کردن و فنون پنهانکاری را نیز به یکدیگر آموزش می‌دهند. بر اساس این گزارش، در این اکوسیستم دیجیتال، مهاجمانی چون فرناندو با دریافت تایید از دیگر کاربران از مرزهای اخلاقی عبور کرده و به جنایت خود جنبه نمایشی بخشیدند. چرا که هزاران مایل دورتر از صحنه جرم، لایک‌ها و تاییدهای مجازی قبح جنایت را برای آنها از بین می‌برد. محکومیت 8 سال و 6 ماهه برای فرناندو پی شاید تمام دردهای قربانی را جبران نکند، اما گامی است برای پردازش یک تروما و آغازی برای پاکسازی جوامع از جنایت‌های خاموش که در بستر اعتماد ریشه دواندند.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شما.
وزیر خارجه آمریکا دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا را نامشروع توصیف کرد و گفت که او جمهوری اسلامی و حزب الله را برای فعالیت به خاک خود دعوت می‌کند. مارکو روبیو عصر جمعه در آخرین نشست خبری سال تاکید کرد که کشورش با یک رژیم نامشروع روبروست که با ایران و حزب الله همکاری می‌کند و با سازمان‌های قاچاق مواد مخدر و تروریستی هم همکاری دارد. با این حال وزیر امور خارجه آمریکا نگفت که منظور او از فعالیت ایران و حزب الله لبنان در ونزوئلا چه نوع فعالیتی است. روبیو همچنین تاکید کرد که ادامه یه وضعیت جاری در این کشور غیر قابل تحمل است و هدف آمریکا تامین ثبات منطقه‌ای و تضمین امنیت و منافع ملی ایالات متحده است. این اظهارات در ادامه افزایش فشار واشنگتن بر حکومت مادورو در ونزوئلا مطرح شده. جمعیت هلال احمر هم اعلام کرده شمار جانباختگان سیلاب‌های روزهای اخیر در جنوب کشور به 7 رسیده. بر اساس این گزارش نزدیک به 1000 خودرو از برف و سیلاب رهاسازی شده و 350 منزل مسکونی از آب باران تخلیه شده. در 4 روز گذشته 24 استان با سوانه جوی مواجه بودند. در این مدت 2 کودک جان باختند و 1 امدادگر هلال احمر نیز هنگام امدادرسانی در جهرم جان خود را از دست داد. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.